بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 294 صفحه 10 و هذا یکون سبب تصدیق التي اشار الیها بقوله سواء العاکف فیه و الباد. بحث در آیه 25 سوره حج داشتیم، صدر آیه رو و توضیح دادیم، رسیدیم به قسمت بعدی. در قسمت بعدی احتمالاتی رو نقد کردیم. در احتمال اول سواء العاکف و فیه و الباد مفعول دوم جعلناه شد، در احتمال دوم حال شد و در احتمال سوم بدل. داشتیم احتمال سوم رو توضیح میدادیم، گفتیم بنابر بدلیت معنای آیه این میشود که ما حرم رو، مستقر رو، معبد و منسک قرار دادیم برای ناس و به همین جهت همه درش مساوی هستند و کسی نمیتواند قسمتی از حرم رو بفروشد یا تملک کند یا سایر تصرفات انجام دهد. حتی به خود حرم کسی اولا از دیگری نیست، مگر تصرفی در حرم کرده باشد، بنایی ساخته باشد، نسبت به اون بناش اولاست. و تا وقتی بناش در اونجا هست و اونجا رو آباد نگه داشته، نسبت به زمین هم اولویت پیدا میکنه. ولی این اولویت اولویتی نیست که مطلق باشد، بلکه اولویتیست تا وقتی که بنا در اونجا باقیست. بعد که بنا از بین رفت و این دست از آباد کردن اون زمین برداشت، باز او با بقیه در اون زمین مساوی میشه. بعد توضیح دادیم که این حکم مساجد هم هست، که در مساجد هم کسی حق تملک، حق بیع نداره، حتی اولا هم نمی شود مگر اینکه در اون مسجد بنشیند. اون وقت تا وقتی نشسته اولاست و این اولویت به معنای مالکیت نیست، فقط او را از اونجا خارج نمی کند. اولای به این معنی که از اونجا اخراجش نمی کند، همونطور که اون شخصی که در مکه خانه ای ساخته از مکه از اون خانه بیرونش نمی کنه. بعد گفتیم این حکمم برای اوقاف عامه نیز هست، اختصاص به مسجد نداره. بعد رسیدیم به اون زمین هایی که مفتوح العنده باشد، گفتیم حکم اونم همینه که مال کل مسلمینه، بنابراین قابل خرید و فروش نیست. حالا می فهمد و هازا یکون و سبب تسلیم، همین مفتوح العنده بودن مکه سبب تسلیه ناس در مکه است. چون مکه مفتوح العنده بوده، خداوند او را برای همه مساوی قرار داده. بعد شروع میکنه به این توضیح این مکه، هم صغرای مسئله رو بیان میکنه هم کبرا. در صغرا میگه ثابت است که مکه مفتوح العنده است، یعنی با قهر و غلبه گرفته شده. در کبرام حکم مفتوح العنده رو بیان میکنه که مفتوح العنده حکمش اینه، وقت نتیجه میگیره پس مکه و حرم هم این چنین هم که چون مفتوح العنده هستن ملکی کسی نمیشدن، کسی اولا به اون ملکی نیست، مگر همونطور که از شدم چیزی بسازد و به اون چیزی ساخته شده اولویت پیدا کنه. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن، میگن علت این که نمی شود زمین های مکه رو فروخت، علت همین مفتوح العنده بودنشه، نه اینکه خداوند فرموده سباون العاکف فیه و الباد، بلکه این سباون هم مترتب بر مفتوح العنده بودنشه. یعنی ما حرمت بیع رو یا عدم یا امتناع تملک رو از سباون فیه سباون العاکف فیه و الباد نمی فهمیم، از مفتول انبه بودن می فهمیم. این سواعون هم مترتب بر مفتول انبه بودن شد. بعد بیان میکنه که بعضی ها هم معتقدند که ما حرمت بیع رو یا امتناع تملک رو نه از مسئول امر بودن میفهمیم، نه از سبا اون الاکف و فیه بلباد میفهمیم، بلکه میگوییم تمام حرم یا تمام مکه حکم مسجد دارد. همونطور که مسجد رو نمیتوان تملک کرد و نمیتوان فروخت، همچنین حرم رو نمیشود تملک کرد و نمیشود فروخت. ایشون یعنی مرحوم معتوه این قول سوم رو نمیپذیرد. میگه اگر حرم رو به منزله مسجد قرار بدی، احکام بقیه احکام مسجد رو وارد میشه، با جنابت هم نمیشه تو حرم وارد شد، در حالی که میشه وارد شد. و خیلی چیزهای دیگه که در مسجد ممنوعه و در حرم جایز میدونی. اگر حکم مسجد به حرم بدهید، همه اون چیزهایی که در مسجد ممنوعه در حرم هم ممنوع میشه. پس این قول سوم رو نمیتونی قبول کنی. قول دوم رو قبول نکرد که به خاطر سبا اون، به خاطر قول خداوند که سواهن الاکف و فیه بلباد، ما این امتناع تملک رای حرمت وی رو اثبات کنیم. چون خود سواهن به هم نتیجه گرفت نه دلیل، گفت دلیل همه اینها مفصول علی بودنه. ایشون پس دلیل حرمت وی و امتناع تملک رو مفصول علی بودن میداند، نه اون دو چیزی که دیگه هم. بعدم اضافه می کند که اجاره دادن خانه های مکه بعضی گفتن حرام. اینم مشکلش همونیست که ما گفتیم، مکه مفصول انده است، کسی نمی تونه ازش استفاده کنه. بله اجاره دادن بنا ایبی ندید، اما اجاره دادن زمین افتاد. اجاره دادن بنا اونم به خاطر این که بنا ملک خودشه یا باعث حق اولویتشه، اونو میتونه اجاره بده، ولی زمین رو نمیتونه اجاره بده. خونه های مکه رو اگر به لحاظ زمین باشه اجاره نمیده، به لحاظ بنا و به قول ما هوایی رو میتونه اجاره بده. بعد ایشون میفرمد هم با همین بیانی که کرد این جمع میشود بین دو چیز. از یک طرف دلائل میگن نمیشه زمین مالک شد، نمیشه فروخت. از یک طرف الان متداول بین مسلمین اینه که دارن روگر اجاره میدن، خلی فروش میکنن، نصورت عادی دارن زندگی میکنن. اون دوتا برم کتایی جمع میشه، جمعش هم میگه که بگیم زمین قابل خرید و فروش نیست، اون قسمت های هوایی که خود شخص ساخته اینا رو میتونه بفروشه، اینا رو میتونه اجاره بده. نه تنها در مکه، در بقیه جامعه حکم همینه، در هر جا که مفصول انده باشه حکم همینه. پس این اختصاص مکه نداره، مکه یکی از مصادیقه، مربوط این حکم مربوط است به کل مفصول انده ها، چه مکه باشه چه مکه. این بیانیست که ایشون در ذیل همین احتمال اول در ذیل این احتمال ذکر میکنه، که قسمتی از این احتمال من در جلسه را خوندم، قسمت شما الان توضیح بودم که از بین خوندم. صفحه 294 صفحه 10 و هازا یکونو سبب تسمیه. هازا یعنی همین مفتوح الانبه بودن مکه با توجه به حکمی که برای مفتوح الانبه هست، همین سبب شده که تمام مردم در مورد مکه مساوی باشن. هازا یکونو سبب تسمیه، تسمیهی که اشار الله و الیها به قولش که فرموده سواهن الاکف و فیه بلباد. پس این سواهن الاکف و فیه بلباد حکمیست مترتب بر مفتول انده بودن، از مفتول انده بودن استخراج میشه این حکم، نه خودش منشأ بشود برای حرمت تملک. حرمت تملک از مفتول انده فهمیده میشه، تسیم از مفتول انده فهمیده میشه، اینا هر دو مستندت از مفتول انده هستن، نه یکی در این دیگری باشن. چنانچه بعضی ها گفتن، بعضی ها فکر کردن سبا اون الاکف و فیه بلباد دلیل میشه برای اینکه تملک حرام است، بیع و شرا حرام است. نه، تملک، حرمت تملک و امتناع خرید و فروش مثل خود همین تسویه از همون مفصول انده بودن استفاده میشه. فإنهو دلیل است برای هازا یکون سبب تسویه. در این دلیل هم صغرا ذکر میشه هم کبرا. صغرا بیان میکند که مکه مفتوح العنبه است و کبرا بیان میکند که حکم مفتوح العنبه اینه. وقت بعد ثابت میکند که در باره مکه همین حکم را داریم که در باره مفتوح العنبه ها داریم و یکی از احکام همین سواهن العاقب و فیه و الباقه. پس نتیجه میشود که سبب این سواهن العاقب و فیه و الباقه مفتوح العنبه بودن. فإنه لا شك در این که مکه و حوالی مکه فتحت انبتن. شاید حوالی مکه که می فرمان منظور حرم باشه، شاید هم حتی خارج حرم، چون قسمت هایی از خارج حرم هم مفتوح انبتن. این صغرا کبرا و المفتوح انبتن مستبین فی هم مثل این هم کبراست. هر زمینی که با جنگ گرفته شده باشه مستقیم فی هندوست، یعنی الاکت و الباطی. پس مکم هم نکنه داری مستقیم فی هندوست. پس توجه شدید سبان الاکت و بیه و الباط مسبب است و سببش همون مفتوح العنبه بودنه. این که گفتیم هازا یکون سبب تصویه مستقیم شد. تصویه رو معنی میکنه، تصویه نه به این معناست که همه مساویان که مالک شوند، بلکه به این معناست که هیچ که مالک نیست، لذا همه در استفاده مساویان. به معنی انهو لا یتملک شمین است، لا یتملک یا زمیر انهو رو برگردونید به حرم، بعد لا یسوه بی آها این زمیر برمیگرد به مکه معنیس آمده دیگه این مذکر آمده، یا زمیر انهو رو شن بگیرید یا به حرم برگردید. به معنی این که شن این است مکه تملک نمی شود و صحیح نیست به یه مکه. زمیر البته به مفتوح انبه می تونه برگید چون روشنه دیگه، خیلی بحث نداره. نعم المتصرف و فیها اولا به ها، متصرف در این زمین اولا به زمین است مادام قائمن به امارت ها. قید مادام قائمن به امارت ها رو توجه کنید. چرا میگم این قید توجه کنید؟ در چون در شیش خط قبل به کتاب ما داشتیم ولم یکن اولا بهی من آخر، نفی اولویت کردیم. اینجا داریم اثبات اولویت میکنیم. میخوام از که هم تناقض بویی نکردیم. اونجا نفی اولویت کردیم، اینجا اثبات اولویت میکنیم. منطقه اینجا که اثبات اولویت میکنیم با قید اثبات میکنیم، اونجا بدون قید میخواستیم اثبات کنیم. البته اونجا هم گفتیم از منزلش خارجش نمی کنیم. این از منزلش خارجش نمی کنیم یعنی اولویت بود دیگه، یعنی اولویتی که مربوط میشه به منزل و به تبع منزل مربوط شد بزنی. مادام خائمن به امارت ها، یعنی تا وقتی این زمین رو آباد داری میکنه اولویت هست. و مادام نازلن فی ها، مادامی که در اونجا تنزل کرده و نزول کرده اولویت داره. و لحود تصرف، میتونه تصرف کنه اما نه در زمین. مجرد از تصرف، تصرف های مالکانه است، یعنی خرید و فروش و امثال ذلک. در واقع تصرفی تو زمین که داره میکنه، وقتی اونجا ساکنه داره تصرف در زمین میکنه، رفت آمد میکنه، شب میخوابه، میشینه غذا میخوره، مثلا ممکنه جلسات اینجا تشکیل بده، استفاده در زمین میکنه. اونجا استفاده مالکانه، استفاده ای که متوقع بر ملکه، اونها رو نمیتونه انجام بده، یعنی خرید و فروش بکنه، اینجور تصرف نمیتونه بکنه. اون وقت میتونه این نوع تصرفات در امارتش بکنه، یعنی در اون ساختمانی که کرده میتونه این نوع تصرفات مالکانه بکنه در زمین. نه علاوه تصرف یعنی تصرف مالکانه، مثل خرید و فروش، مثل اجاره دادن و همسال ذالک. علاوه تصرف فیما یخصه، در اون چیزی که مخصوص خودشه دیگه، عام مسلمین نیست، زمین برای عموم مسلمینه، یعنی اون عمارتی که ساخته مخصوص خودشه، عام مسلمین نیست. در اون عمارتی که ساخته که اختصاص به خودش داره میتونه تصرف کنه. من العماره ما یخصوه، و از عمارت چوب و اعمالی که انجام داده میتواند تصرف کند علا ایه وچین اراد. این علا ایه وچین اراد اطور مربوط به تصرف میست. شاید ول عمل رو بتونیم اطور تصرف بگیریم اطور خشب نگیریم. عبارت خیلی روان میشه، فلهد ولهد تصرف و ولعمل علا ایه وچین اراد منتها لهد تصرف ولعمل فی ما یخواسته بود. اینطوری هم میتونیم بگیریم. اما اگر عمل رو از بر خشب بگیریم، منظور اینه که اعمالی که انجام داده برای ساختن این امارت و در واقع منظور حاصل عملی، چون خود عمل جزء رفته قابل تصرف نیست. زمینی بوده مسطحه یا هر عملی هر عملی کنه، عمل الان از بین رفته، حاصل عمل باقی مونده. از حاصل عمل در حاصل عمل میتونه تصرف کنه. اگر ول عمل رو اصل بر خشب بگید اینطوری باید توجیه کنید. اما اگر عکس بگیم بر تصرف دیگه فیض رو توجیه کنید. و ما نقل عن بعض صحابه من ان کراء دور مکه حرامون فلما قلنا، اون که از بعض صحابه نقل شده که اجاره دادن خانه های مکه حرامه به خاطر اون است که ما گفتیم، یعنی به خاطر این است که مکه مفتوح الانوار است. لا لأن الله قال سباون، نه به خاطر اینکه خدا سباون گفته، چون سباون گفتن خدا از شدم خودش مسبب است از اون مکتول انده بودن، و حکم حرمت رو به اون سبب نسبت بدید اولاد از این که به مسبب نسبت بدید، چون سبب که مکتول انده است باعث شده، نه گفتن سباون. خود گفتن سباون مسبب است از اون مفصول انگیزه. این یه جهت، یه جهت دیگه هم اضافه کنید با اون جهت، جهتی است که در صفحه بعد به نسخه ما در صفحه بعد خود مرحوم محقق نقل میکنه که مشرکین مسلمین رو راه نمیدادن در مکه یا در بیت برای خوندن نماز و سنزالش راه نمیدادن، مانع میشدن از ورود مسلمین. خداوند فرمود اینها که از راه آمدن و مسافرن و شما که مشکی اینجا هستید با هم فرقی نمی کنید. سبا اون الاکف و بیه بلباد، این سبا اون الاکف و بیه بلباد خواست به اونا بفرمد که ادعا نکنید مالکیت مکه رو، ادعا نکنید مالکیت حرم رو، بگید ما مالکیم دیگری نباید بیاد، اینجا همه مساوی هست، دیگری شما ندارید، همه با هم مساوی هست. پس سبا اون برای این بیان شد که ادعای اون مدعیان رو باطل کند، نخواست بیان کند که اجاره حرام است یا اجاره حرام است، اینا رو نخواست بگه، خواست ادعای اونا رو باطل کند. بنابراین حرمت اجاره رو مستند به این نکنید، حرمت اجاره رو مستند به مفتول انده بودن نکنید. ولال انده مکه اشاره به قول سومه، چرا اجاره دادن خانه های مکه حرامه؟ چون مکه مثل مسجده، حکم مسجده داره، اگر مسجد رو نمیتوانیم اجاره بدهیم مکه رو میتونیم اجاره بدهیم. این قول سومی که ایشون قبول میکنه، میفرماد اگر به مکه یا به حرم حکم مسجد دادی، بقیه احکام مسجد هم باید در اون مکه و حرم جاری کنه، به هم جاری نکنه. ولال ان مکه کلها ابل حرم مسجدون، این مسجدون مربوط به هر دوست، یعنی لال ان مکه مسجدون اول حرم مسجدون. شما نقل ان بعض الاصحاب، بعض اصحاب علت حرمت کرایه دادن رو این چنین گفتن که چون حرم یا مکه مسجد است. ایشون میفهمد این درست نیست، باید نهو بعیدون، این چنین علتی بعیده، بل لا یفهم لهم معنا، اصلا معنی برای این حرف فهمیده نمیشه. للزوم تجویز جنابه و نجاست متعدیه به مسجد، چون اگر شما مکه رو مسجد بدونید، حرم رو مسجد بدونید، با توجه به این که اجازه میدید جنابت در مکه رو و با توجه به این که اجازه میدید نجاست متعدیه رو در مکه بیارن، پس باید اجازه میدید که در مسجد هم جنابت حاصل شود، در مسجد هم نجاست متعدیه آورده شود، در حال که نمید. من بعد از اینو گفتم، من گفتم که باید سایر احکام مسجد رو در مکه جاری کنید، ایشون میگه من سایر احکام مکه رو در مسجد جاری کنید، برعکسش میگه هر دو درسته. اینم که من گفتم درسته، اینم که شما درسته. اگر حرم به منزله مسجد، به منزله مسجد باشه، هر حکمی که در مسجد است باید در حرم اجرا کنی و هر حکمی که در حرم جایز است باید تو مسجد جایز کنی. جنابت در حرم جایزه، شما باید تو مسجد میگی جایز. لزوم تجویز الجنابه و نجاست المتعدیه فی المسجد، چون لازم میاد شما جنابت رو که تو حرم اجازه میدید، نجاست متعدیه رو که تو حرم اجازه میدید، اون رو در مسجد هم اجازه بدید. دقیق رسالش من المقاصد. شما
دیگه تشویر رو مهم کنه مسجد بگیم، لیکن اینجا بعد از احکام تخصیص باشه، این دلیل دیگه
نه، اگر دلیلش دیگر باشه دلیل دیگه باشه نه. اما اینجا ببینید، فقط چون حرم رو به منزله مسجد قرار میده، میگه که همونطور که مسجد رو نمیتوان فروخ، حرم رو نمیتوان فروخ. و ما میگیم اگر اینطور باشد، همونطور که مسجد رو نمیشود نجس کرد به نجاست متعدی، حرم رو نمیشود نجس کرد به نجاست متعدی. یا برعکس، وقتی حرم رو بتوانیم به نجاست متعدی نجس کنیم، پس باید مسجد رو میتونیم نجس کنیم. هر دو طرف درست میشه. چون بحث رو نبرده رو این که دلیل دیگر داریم، فقط از باب این که این حرم به منزل مسجد خواست حکم درست کنه. اگر منزل مسجد بخواست حکم درست کنه، خب همه احکام درست میکنه، اختصاص به حکم دون حکم نداره. و به هازا، با همین بیانی که گفتیم، به هازا یعنی چی؟ یعنی با همین بیانی که گفتیم که زمین مکه رو نمیشه مالک شد چون مفصول انبس، ولی مایه خسته رو میتواند مالک شد، یعنی بناها رو میتونه مالک بشه. به همین بیان جمع میکنیم بین دلائل و اعمال مسلمین. دلائل میگن که زمین مکه رو نمیشه تصرف کرد، اعمال مسلمینی که دارن تصرف میکنن، جمع میکنیم به این که در خود زمین تصرف مالکانی نمی کنن، در اعمال خودشون تصرف مالکانی. به هازا، به همین بیانی که قبلا گفتیم که نمیتوان در زمین تصرف کرد ولی در ما یخصه میتوان تصرف کند، به همین بیان جمع می شود بین ما تقدم که اجازه نمیداد تصرف در زمین مکه رو، و بین فعل مسلمین الان که میفروشن اجاره میدن و نه بیان. به همین صورت گفتیم جمع می کنن. زیرا حمل می شود این تصرفاتی که مسلمین می کنند، برای اینکه این تصرف به اعتبار ما یخصه هست، مثل عمل. این مثل عمل رو گفته، یعنی ما یخصه رو مثل عمل گرفته. این نشون میده که اونجا که قبلا داشتیم والعمل اصل خشبه، اصل تصرف نگستیم، اصلا خشب گرفت. چون مایه خسرو رو مثال برای عمل رو مثال برای مایه خسرو قرار داده، در اون قبل هم همینطور بوده. تصرفی مایه خسرو مثال زد، امارت خشب عمل. و این از خب پس نتیجه این میشه که در زمین مقتول انبه که زمین مکه است نمیشه تصرف کرد، ولی در بنا میشه تصرف کرد. ایشون میفهمد این حکم اختصاص مکه نداره، در جایی هم همینه. هر جا که زمینی مقتول انبه باشه، در اون زمین نمیشه تصرف کرد، ولی در مایه خسرو که همون اعمال است و بنا هست میشه تصرف کرد. و این ایزن در این هنگامی که ما این چنین جمع کردیم و حکم رو این چنین صادر کردیم، خصوصیتی برای این حکم به مکه و لا به الحرم نیست، بلکه هر زمین مفتول انبه یه حکم داره، اختصاص به مکه و حرم داره. و یحتمل ان یکون المعنا، دیروز اشاره کردم که این احتمال احتمال چارمه و ما میتونیم احتمال چارم قرارش بدیم و میتونیم مصادف کنیم احتمال سوم. یعنی در احتمال سوم گفتیم که سبا اون الاکف و فیه والباد رو بدل قرار میدیم یا بیان قرار میدیم. اون وقت در معنای بدل یا بیان دو تا احتمال داریم، یک احتمالی که دیروز گفتیم و امروز تکمیل شدیم، یک احتمال هم که الان میخوام بخونم که این احتمال باز مربوط میشه به احتمال سوم. و یحتمل ان یکون المعنا بنابر بدلیت یا مطلقا، حالا بنابر معلوم بدلیت میگیم، احتمال دارد که معنای آیه اینطور باشه، جعلناه رو، یعنی جعلنا مسجد الحرام رو، و دیروز گفتیم مراد از مسجد الحرام کل حرمه که اشرف اجزا ذکر شده و کل اراده شده، از زمین جعلناه به حرم برمیگرده. احتمال دارد که معنا جعلنا الحرم قبلتا لصلاتهم و غیر صلاتهم. غیر صلات میشه چی؟ مثل دفن اموات، زر و منسکن. منسکن از دوباره قبلتنه، یعنی جعلناه منسکن لحجهم و لطوافه فی. بله، منسکن لحجهم و طواف فی و صلاته فی، هم قبله قرار دادیم لصلاته، هم منسک قرار دادیم لحجه هم ولی طواف هم ولی صلاته هم. منسک یعنی محل عبادت. خب چون قبله قرار دادیم برای همه، منسک قرار دادیم برای همه، فل آکف و البادیه سوا، همه درش میزنیم و هو بزان یعیدو این احتمال را، یعیدو یعنی یعیدو این احتمال را، این نقلی که شده که مشرکین مانع می شدن مسلمین را از ورود در مکه، این آیه نازل شد. پس مفاد آیه خط و شن نزولش این می شود که ما این را منسک برای همه قرار دادیم، قبله برای همه قرار دادیم، کسی حق ندارد دیگری را منع کند. آکف که مبین است حق ندارد بادی را که تازه وارد است منع کند، همه مساویه. و یعیده یعنی یعیدون احتمال رو ما نقل، که ما نقل این است که مشرکین من میکردن مسلمین رو از صلات در مسجد الحرام و از طواف به بیت، و ادعا میکردن که خودشون ارباب بیتند و ولات و متصرف های در بیتند. به این ادعا که ما صاحبان ملکیم بیتیم دیگران راه نمیدادن، فن نزلت این آیه. پس در آیه دلالتیست بر تصویر، آیه دلالت رو تصویر میکنه و دلالت میکند به اینکه مسجد الحرام معبد است، برای همه معبد است، و دلالت میکند به اینکه نمیتوانیم منع کنیم کسی رو از عبادت، از عبادات یا از مسجد الحرام. کما فی قول خداوند که فرمودی و من از مؤمن من منع مساجد الله، که در هیچ مسجدی حق منع کردن ندارد، اختصاص به حرم و مسجد الحرام هم ندارد.
این نقل رو قبول میکنیم اصلا و فایده ای دارن مشکلی که به این وحی توجه نمی کردن،
مشکلی به این وحی توجه نمی کردن، ولی مسلمین موظف بودن که اجبار کنن مشکلی، بالاخره غالب بودن که فیروز بودن. البته این حتما در وقت بوده که فیروز نبودن،
در
شخص
حدیبیه
بوده وقتی بوده که هنوز، وقتی بوده که هنوز فیروز نشده، ولی بالاخره الان دستور داره میرسه، دستور که میرسه بعدن باید اجرا بشه، نه همین الان، الان بعدن باید اجرا بشه، بعدن هم اجرا میشه، یعنی چی؟ حق نداره من کنه. در اون سالی هم که من کردن دستورشی که حق من کردن نداره، ولی اونا قبول نکردن، ولی این دستور بعدن اجرا شد، اون وقت قبول نکردن چون زور داشتن، بعدن که محکوم شدن و مغلوب شدن ناصرن قبول کنه. و بعد از این هم اگر کسی پیروز بشه حق نداره کسی به من کنه. و من یورد فیه به الهاد به ظلمه نزد همه نزاب العلیم، این زیل همین آیه 52، زیل آیه 25 سوره حج. من یورد فیه، یورد از اراده مشتقه، مفعولش در اینجا چیست؟ کسی که اراده کند در مسجد، اراده کند الهاد رو، که باید به الهاد باید تعبیه باشه و این الهاد رو مفعول یورد قرار بده. من یورد فیه به الهاد، یعنی من یورد الهادن، کسی که در مسجد الهاد رو اراده کند. این یک توجیه که مجموع بیان این توجیه رو گفته، یه توجیه دیگه این که مفعول محذوفه به الهادن به ظلمن حاله مفعول نیستن مفعول محذوفه چون خداوند خواسته که جمله رو آن قرار بده مفعول هست کرده چون گاهی از اوقات شی مفعول هست میشه دلالت بر عمومیت میکنه جمله دلالت بر عمومیت میکنه اینجا من یاد مرادم هر کس که مرادی دارد در حالی که این مرادش همراه الحاد است همراه ظلم است نوزه کامل نظامه توجه میکنی دیگه توضیح نمیده مراد چیه به طور مطلق میگه که اگر مراد ملابس و همراه با الحاد یا همراه با ظلمه نوزه کامل نظامه این دوتا احتمال در آیه هست یکی این که مفعول یرد محذوف باشه یکی این مفعول یرد خود الحاد باشه کشاف مفعول رو محذوف گرفته مجموع البیان مفعول رو به الحادن قرار داده دیگه به ظلمن رو مفعول نگرفته خب حالا باید بحث کنیم که این دوتا قول هر دوشون درستن یا اینکه میتونیم در یکیشون مثلا خطری کنیم ظاهرن به ادامه بس نرسیم یعنی شاید اوائلش رو بتونیم بخونیم ولی نتونیم خیلی تمومش کنیم بزا بهتاری که بزنیم شما جرسه